نظر.
شما وقتی کلمه لرز رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ لرز میتونه ناشی سرما و یخبندان باشه و همینطور میتونه ریشه در دلهوره و ترس و استراب داشته باشه. برای تجربه لرز میتونید به سالن هامون برید. نمایش لرز کاری از داریوش علیزاده است که پیش از این نمایش های دریبل، لیگ قهرمانان و جزیره رو به صحنه برده. علی جعفری و مهمانانشون اطلاعات بیشتری درباره این نمایش به ما خواهند داد. آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شما شنونده های عزیز برنامه جادوی صحنه شبکه رادیوی فرهنگ. بس افتخاره که من علی جعفری این برنامه هم در بخش نقد و نظر در محضر شما عزیزان هستم. ما امروز در نقد و نظر جادوی صحنه به اجرای یک نمایش میپردازیم که این شبها در تماشاخانه هامون روی صحنه است. ما درباره نمایش لرز گفتگو خواهیم کرد. نمایش لرز به کارگردانی داریوش علیزاده با نمایشنامه ای از آقای علیزاده همطور که عرض کردم این شبها در تماشاخانه هامون روی صحنه است. این نمایش هر شب ساعت 19 اجرا میشه و بازیگران نمایش سعید دشتی، نیکان راستقلم، آذین نظری و میثم نوروزی هستند. ما برای صحبت درباره نمایش لرز دعوت کردیم از جناب آقای داریوش علیزاده کارگردان نمایش تا در کنار ما باشند. همچنین جناب آقای محمد حسن خدایی منتقد و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر هم مثل همیشه در کنار ما هستند. آقای علیزاده سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. محمد حسن خدایی عزیز سلام، وقت بخیر، خوشحالم که یک بار دیگه در کنارت هستم.
سلام عرض بکنم خدمت علی جعفری عزیز، جناب داریوش علیزاده عزیز و در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای علیزاده، ما رسممون در برنامه اینه که برای شنوندگانی که خارج از تهران هستند امکان تماشای نمایش براشون وجود نداره یا هنوز در تهران هستند و اما نتونستن نمایش رو ببینن، از کارگردان خواهش میکنیم که یک مختصری درباره قصه نمایش به شنونده ها بگه، بعد همین محملی خواهد شد برای اینکه بحث رو آغاز کنیم.
قصه نمایش لرز راجب یه خانواده است که این بخوام خیلی ساده بگم، پدر خانواده کل خانوادهش رو میبره سمت یک کوهستانی تا به خواسته که ازشون داره برسه، که ما اونجا میفهمیم که به پسرشون همه چیز رو برعکس یاد داده تا به خواستش که اینی که از رو همین ایده بتونه کتابش رو بنویسه برسه، که حالا بر اساس همین اتفاق قصه میره جلو.
بسیار عالی، آقای خدایی در خدمتی.
بله، فکر میکنم که اجرای لرز یکی از اجرای قابل توجه این روزهای تئاتر ماست. اونجور که خود کارگردان هم توضیح دادن، در رابطه با خانواده‌ای که کودکش رو به نظرم میاد وسیله‌ای برای پیشرفتش قرار داده و با آموختن برعکس زبان او رو ابژه‌ای کرده برای بالا رفتن از وضعیت همین موفقیت آمیزش. از این بابت فکر میکنم اجرای لرز میتونه تقریبا پیشنهاد خوبی باشه برای اجراهایی که میخوان فضاهایی تقریبا جدا شده از فضای اینجا اکنون ما داشته باشن ولی جهان خودبسنده خودشون رو هم میسازن. چون ما خیلی از اجراهایی که این روزها توی تئاتر میبینیم میخوان توی یک انتظایی حرکت کنن و این انتظا در یک جهان به نظر میاد نمادینی، یک تقریبا نقدی باشه به وضعیتی که ما توش هستیم، ولی به نظرم لرز این کار رو انجام نمیده. جهان خودبسنده خودش رو میسازه، یک خانواده‌ای که مناسباتش عمدتاً عجیب غریبه، این که نشون میده چجوری خود مفهوم زبان میتونه از طریق نوع آموزش دچار هم بحران بشه، هم باعث کشفهمی و اتفاقا باعث خود فروپاشی خانواده. از این بابت فکر کنم که لرز نمونه خوبیه از یک تقریبا ابزورد ایرانی که همچنان فکر کنم جهان خودبسندش رو ساخته، هم بازی ها خوبه، هم لحنش به نظرم آیرونیک و تننازان است و از این بابت فکر کنم که اجرای جمع و جور و قابل توجهیه.
بسیار خوب. محمد حسن خدایی به موضوع زبان اشاره کرد و معتقده که نمایش در واقع به تعبیری نشون میده که زبان به عنوان یک وسیله ارتباط در دیگرگونگی ارتباطش میتونه تبدیل به چه هیولایی بشه. من اما به شخص خودم معتقد نیستم که الزاماً اینجا بحث ما بر سر زبان باشه. به نظر میرسه که زبان بیشتر صرفاً یک عامله برای اینکه این جهان در خود فرو رونده این آدم ها و بعد درگیری که از شیوه استثماری که میتونن این آدم ها نسبت به همدیگه حتی در نزدیکترین شکل داشته باشن رو به تصویر بکشه. تو خودت داریوش برات موضوع زبان اهمیت داشته؟
همیشه قبل از اینکه یک کاریو بسازم و یعنی تو مرحله برنامه ریزیم براش، یکی از مهمترین مسئله هم همیشه زبان هست. یعنی همونقدر که موسیقی فکر میکنم، به انتخاب بازیگر فکر میکنم، به لحن و به این زبانم فکر میکنم. ولی یعنی به فراخور این تجربه این مدت هم فهمیدم که خیلی هم نباید روش وسواسی داشته باشم که اون قصه که میخواد روایت بشه رو داشته دست انداز بکنه. یعنی صرفا، یعنی به قول شما صرفا هست که اون قصه به باورپذیرترین شکل ممکن به تماشاگر برسه. ولی خب خیلی هم برام مهمه که همونطور که گفتن مار خود نمایش باشه این زبان، یه زبان که خودمون ساختیم برای جهان این نمایشه و یه جای دیگه نتونیم سراغش رو داشته باشیم. پیدا کردن این زبان و این لحن یکی از سخت‌ترین کاری ما توی تمرین بود، اصلا تو مرحله نوشتنم حتی.
خب نه، ما الان دوچاره سوء تفاهم می‌شدیم. اشاره محمد حسن خدایی و من در واقع روی همین بازی بود که تو با در واقع برعکس کردن کلمه ها، یک کلمه رو به جای کلمه دیگری به کار بردن که توی متن قصه تو هست انجام دادی. اصولا نگاهت اینه که همه این گرفتاری ها در واقع از زبان به وجود ممکنه بیاد؟
متوجه شدم. نه موافق این حرف نیستم. صرفاً اون اینکه این کلمات رو اشتباه یاد دادن و اینا صرفا یک ایده است برای اون پدر. یعنی نیت اصلی قصه خود پدر است که چرا این کارو کرده. حالا میتونه اصلا جوری که این زبون رو برعکس نشون بده،
یه چیز دیگه
دیگه بکنه، کما که مثلا تست مادر اصلا یه چیز دیگه است. یعنی
بله.
اون درو وا میکنه و مدام تستش رو تمرین میکنه. دنبال یک ایده بودم که هم از طریق زبان باشه، هم تکرار داشته باشه، همین که خاص باشه. یعنی واقعا خیلی ساده و خیلی جمع و جور و خیلی خاص باشه. به خاطر همین ما به همین رسیدیم، ولی میتونه هر چیز دیگه‌ای هم باشه. ما تو این نمایش به این رسیدیم، یعنی تو همون مرحله نوشته من احساس کردم که این موقعیت خوبی، هم به خودی خود جذابه، سوال برانگیزه، کلا همین که میتونه به نمایشمون کمک کنه.
درست. ما اصلا نکته‌ای در راجع به این موضوع یا من سوال دیگری بپرسم؟
والا فکر کنم چیزی که در قبال این نمایش، یعنی زبان، عمدتاً به میانجی قرار رسیدن پدر به اون تقریباً آرزوهایی باشه که ظاهراً همیشه سرکوب شده. چرا که من فکر کنم ما به یک وضعیتی تو دنیا رسیدیم برای اینکه حداقل چیزی ارائه بدیم که قابل توجه باشه، عمدتاً باید خیلی خاص، یونیک و متفاوت از تمام آن چیزهایی باشه که ظاهراً قبلا تجربه شده. چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که چگونه تقریبا هویت یک بچه‌ای که توی خانواده به وجود اومده و رشد کرده در راستای آن اهدافیه که پدر قراره که بچینه و چشم‌اندازی که ترسیم کنه. از این بابت فکر میکنم که ما با یک خانواده‌ای طرفیم که خودش رو از جهان بیرون منتزع کرده، هر نوع ارتباطش یک جورایی تقریبا میشه گفت کنترل شده است با بیرون و از این بابت بچه ای اونجا تربیت شده که زبان را در شکل دیگه ای غیر از تجربه که ماها داریم از سر میگذرونیم و اتفاقا برای اون به قول آدورنو تبدیل شده به یک طبیعت ثانویه. یعنی آدورنو همیشه میگه که وضعیت اون چیزایی که ما میبینیم نباید به شکل طبیعی اینگونه باشه، ولی ما در یک وضعیت تاریخی احساس میکنیم که مثلا سرمایه داری یک امر طبیعیه. به نظر میاد اینجا ما با یک بچه‌ای روبرو هستیم که یک چیز خلاف آمد براش یه امر طبیعیه. وقتی در لحظه آخر خانواده میان و اون رو مواجه میکنن با همین وضعیت دروغی که توش هست، اون نمیتونه از اون وضعیت طبیعت ثانویش خارج بشه و همچنان به اون وفاداره، که میبینیم اون کنش آخری نمایش رو انجام میده. از این بابت فکر کنم زبان اینجا میانجی آن چیزیه که پدر قراره به وسیله تقریبا ساخت شکنی و به هم ریختن اون به اونجایی برسه که بتونه یک رمانی بنویسه که ظاهرا جایزه‌ای ببره. از این بابت به نظرم میاد که لرز واجد اهمیت میشه.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با ادامه جادوی صحنه. ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به اجرای نمایش لرز میپردازیم، نمایشی که داریوش عدیزاده اون رو نوشته و کارگردانی کرده. این شبها در تماشاخانه هامون ساعت 19 هفته شب روی صحنه است. محمد حسن، یکی از نکاتی که فکر میکنم در ابزورد لرز خیلی واجد اهمیته و باید بهش توجه کرد، بحث نهاد قدرته و تفسیری که در واقع از قدرت به عنوان تأثیرگذارترین عامل، حالا در این شکل مثالی در خانواده، ولی میشه باید تعمیمش داد به کلیت جامعه میشه، و اینکه قدرت چقدر میتونه همزمان با اینکه به نظر میرسه که یک منبع لایزال و پایان ناپذیره، میتونه به شدت متزلزل باشه و توسط یک نهاد قدرت دیگر به شدت تحت شعاع قرار بگیره. رابطه این قدرت و تزلزلش در حالا این شکل مثالی در خانواده به نظر میاد که از اون بخشایی که توی لرز خیلی میتونه جلب توجه بکنه.
قدرت فلاد اگر توی سیاست بخوایم تعریفش کنیم، بنابر اون چیزی که حالا مثلا کسی مثل رانسیر میگه، عمدتاً توزیع مکانی و زمانی نیروهاست. یعنی که شما تو وضعیت سیاست عمدتاً کاری که انجام میدید سوژه های سیاسی رو از نظر اینکه در چه زمانی و در چه مکانی قرار بگیرن تقسیم بندیشون میکنید. تو اینجا هم به نظر میاد پدر یک تقریبا سیستمی رو داره در قبال هم بچهش، هم در قبال مادرش، همسرش، یعنی همسر خانواده. چیزی که این سیستم رو دوچار تغییر و تحول میکنه به نظرم به دنیا آمدن اون دوقلوهاست، که یکی از به نظرم خلاقانه ترین تقریبا تولدهای رو که توی تئاتر ایران میشه انتظار داشت ما اینجا میبینیم، که یک دوقلوییه که ظاهرا یکی از قلها اون یکی رو بلعیده،
قول حقیقت قول دروغ رو بلعیده.
بله، یعنی من نظرم خیر، اگر یکم خیر و شری به قضیه نگاه کنیم، عمدتا خیر وقتی بشارت این رو میده که من رو نگه دارید، اگر من نگهداری نشم دچار فروپاشی و همین تحت انقیاد قرار گرفتن اون وضعیت شر خواهید قرار گرفت، اونها نمیپذیرن و اونو ترد میکنن، میرن به سمت همین به دنیا آوردن تقریبا قولی که تقریبا
قول شر محسوب
آره شرور. و وقتی او به دنیا میاد و کل مناسبات رو به نظرم میاد به هم میزنه، یعنی اون قول اول که خیره داره به برادرش میگه که آقا این چیز دنیایی که برات آفریدن دروغه، و وقتی خانواده میبینه که این وضعیت دوچار مشکل داره میشه، او رو قربانی میکنه و قول دوم که قول همین مربوط به شرور بودن رو به دنیا میاره. او اتفاقا در منطق همون پدر مادر میره جلو، ولی اون منطق رو کمی جلوتر میبره و کل مرجع اقتدار برمیگرده به اون. اونه که حالا تصمیم میگیره خانواده چجور تمرین کنه، چجور خودشو برای موفقیت، چون به نظر میاد کل این خانواده آمال و آرزوهاشون نه بر اساس نوعی همبستگی بلکه بر اساس نوعی همین موفق شدنه. سر همین موفق شدنه که دیگری خیلی مهم نمیشه و این فردیت افراده که اهمیت پیدا کنه. از این بابت ما یک چرخشی رو داریم دوباره از از اول از خیر به شر و از شر دوباره به خیر، و اونجاست که به نظر میاد خود مرجع اقتدار و همین قدرتی که تو میگی مدام دست به دست میشه و نهایتاً توسط کسی این وضعیت قدرت به یک ثبات و میتونیم بگیم تلاشی میرسه که فرزند خانواده همه اون عواملی که قرار اون نظمی که به شکل دروغین به اون تحویل داده شده رو از بین میبره تا بتونه همچنان با اون چیزی که بزرگ شده زندگیشو ادامه بده.
بسیار
این به نظرم نکته مهمی بود که لرز
داریش سوال داشتم. این شکل در واقع جابجایی نهاد قدرت منو یاد در واقع تفسیرهای مسیحی کاتولیکی در میانه های قرون وسطا انداخت در مورد فرزند شیطان و اینکه به نوعی آخر زمان زمانی از اون در واقع دیدگاه زمانی فرار میرسه که فرزند شیطان پا روی زمین میذاره و در واقع او حتی موفق میشه که از شیطان عبور بکنه. این نگاه رو داشتی؟ چون خیلی به نظرم شبیه اون تفسیر کاتولیکی میومد این داستان.
واقعا نه، این نگاه یعنی نمیدونستم اما شما گفتین فهمیدم. فکر میکنم به خاطر اینه که من تو مرحله‌ای که متن رو می‌نویسم همیشه خیلی وسواس دارم. یعنی اونقدری که اطرافیان واقعا کلافه میشن، مثلا میگن الان این موقع تمرین، موقع شروع دیگه، بازنویسی بسه. اما همیشه نظرم به این بوده که وقتی یه قصه رو داریم شروع میکنیم برای نوشتن، حس میکنم که بعد یعنی لزومش باید احساس بشه، ولا نمیشه همیشه فقط کار کنیم که فقط تئاتر کار کنیم. به خاطر همین خواستم قصه یه طوری روایت بشه، یه طوری مثلا تو قصه اولین بود که پدر تا آخر قدرت دستش بود و اینا، این منو
کامل نمی‌کرد.
چون هم مشابهش دیده بودم، همین که برای تماشاگرم دستاور زیادی نداشت، که یواش یواش ببینید رسیدم که این باید جا به جا شه. حالا اگه جا بشه چه اتفاقی میفته؟ دیدم که حالا مثلا قصه موتورش داره بهتر حرکت میکنه. یعنی خیلی با قصه رفتم جلو تا این چیزی که شما گفتید.
بسیار خب، محمد حسن راجب به اجرا هم کم صحبت بکن.
والا تو طراحی صحنه به نظرم خیلی طراحی صحنه تقریبا خلاقانه و ای جهتی خیلی اقتصادی به نظرم برخورد کردن. یعنی ما با یک محفظه‌ای روبرویم که هر خروجی و ورودیش بر روی کف زمینه و ما واقعا نمیدونیم الان موقعیتی که اینها دارن از نظر جغرافیایی و از نظر همین فیزیکی در چه شکلیم. یعنی ما داریم از شکل بالایی داریم به این خانواده نگاه میکنیم یا داریم از کنار به اینها نگاه میکنیم. از این بابت به نظرم خلاقانه بودش و خیلی کمک میکرد که کل اون صحنه در اختیار تقریبا اجرا قرار بگیره. ولی یک چیزی به نظرم تو زمینه متن همچنان میشد کمی نقد داشت به کار. شاید یه مقدار اون عوض شدن اون مرجع اقتداره از
پدر به دختر،
از خواهر شرور به خواهر کسی که خیر به شر، به نظرم یک مقدار یهو یه شیفت عجیبی پیدا کرد. یهو او شده بود ظاهرا مرجع اقتدار، یعنی ما متوجه نمی شدیم که چرا یهو کل خانواده مناسباتشونو.
خب مثلا آخه قرار نیست توی اجرای مینیمالیستی به این شکل ما کل مراحل تطور رو ببینیم. ضمن این که به نظرم یه جمله‌ای موقعی که خواهر حالا به تعبیر تو شرور دروغ در واقع به دنیا میاد، میگه که میگه من اومدم که شما رو به اوج موفقیت برسونم. یعنی در واقع اگر ما معیارهای موفقیت رو در عمل کرده پدر، نوع عمل کرده پدر ببینیم، بنابراین وقتی او میگه که من اومدم شما رو به اوج برسونم، ما این پیش زمینه رو پیدا میکنیم که پس ما قراره یه قدم از این ماجرا فراتر بریم و بنابراین اون حد فاصلی که ما نمیبینیم که چه شد این اتفاق افتاد، با این با همین یه جمله به نظرم توجیه میشه دیگه.
و فکر میکنم دقیقا لحظه بعد از این جمله اون عملیه که دختر میاد و اون ساز و اینه انگار دیگه قراره با ساز این باشه. فهم کنم
آره، اون ارکستری که داره او رهبری میکنه نشون میده که حالا دیگه داره میفته دست او همه چیز.
فقط یه نکته من فکر کنم تو مسئله زبان وجود داره، این که اگر ما قرار زبان رو همین بحرانی کنیم و وارونش کنیم، به نظرم اجرا اگه جایی به بعد کمی محافظه کار میشه و این منطقی که میتونست انقدر جلوتر بره که حتی مثلا نزدیک بشه به جهان کسی مثل یونسکو اینا، یعنی زبان رو خیلی بحرانی تر کنه. یعنی یک جهانی که عمدتاً دیگه هیچ امر دلالتگونه تو شک پیدا نمیکنه و هر چیز میتونه تبدیل به چیز دیگه بشه. یعنی این ابزوردیزم میتونست خیلی بیشتر بره و به نظرم میاد لرز یه مقدار دچار ترس و لرز میشه در قبال پیش بردن این پروژه. یعنی یکی از پیشنهادها به گروه اجرایی میتونه باشه که این ظرفیتی که از نظر زبانی داره اجرا میکنه رو جلو ببره. ولی از نظر بازی ها به نظرم ژست ها قابل توجه بود، ژستی که مادر داشت، ژستی که پدر در قبال اون آینی که هر روز انجام میداد. موسیقی به نظرم قابل توجه استفاده شده بود که البته ما قبلا هم جای دیگه این موسیقی رو شنیده بودیم. حالا من
موسیقی فیلمه.
موسیقی فیلمه.
آره،
یه نکته. البته واقعا یه نکته‌ای داشتم، زمانمون به اتمام رسیده، ولی واقعا به نظرم باید در موردش صحبت بکنیم راجع به استفاده از موسیقی این گونه، چون یه نمایش دیگه هم همین الان داریوش علیزاده در سالن دیگری داره اجرا میکنه که امیدوارم تو هم یک برنامه دیگری از مجموعه جادوی صحنه بتونیم بهش بپردازیم. اونجا هم داره از یک موسیقی کاملا شناسنامه دار فیلم استفاده میکنه که خیلی دارم میخواست حتما راجبی صحبت بکنیم، که علا رقم این که این کار خیلی میتونه جذابیت داشته باشه، ولی آیا داریوش نقض حقوق مالکیت مادی و معنوی نیستش؟ تو داری از موسیقی فیلم استفاده میکنی که حتی مالک اون موسیقی هم آهنگساز یا خواننده، مثلا در حالا تو اون نمایش دیگر تو داری از صدای خواننده هم استفاده میکنی، نیست، تهیه کننده فیلم، مجوز داری از اون؟
نه، یعنی به این قسمتش زیاد فکر نگه، ولی اگه نیاز به این داشته باشه چون با شبای اولمون حتما این کارو میکنیم، والا این موزیکی که بتونیم جای گذرم داشته باشیم داریم، ولی واقعا راجع به اون نمایش و اون لحظه خاص خیلی ما موزیک گوش کردیم و اینا، ولی واقعا هیچی مثل اون لحظه اون حس رو نمیرسون، ولی موافقم با تون باید این کارو بکنم.
نمایش سعید دشتی خیلی خوب داره، پدر، به نظرم بازی آقای دشتی در نقش پدری بازی خیلی جذابیه، میتونه اون لحظه ها رو به درستی
اقتدار رو
آره و بعد لحظه هایی که میشکنه دقیقا در تقابل با اون. ولی در مورد بازیگر، حالا وقتمون هم تموم شده، خیلی کوتاه بگم در مورد بازیگر نقش پسر، خیلی به نظرم حالا یه جورایی من نمیدونم، من احساس میکردم که خیلی سعی میکرد صابر عبر باشه، نبود؟
نه واقعا، اتفاقا جز بازیگری اون هست این نقش که خیلی ما بازخورده خیلی خوب بیرسون ازش. نه واقعا رفتی به سافر
تو اینجوری هست نکردیم مثلا؟
نه، من فکر کنم اتفاقا سه تا بازیگر دیگه هم خودشون بودن و اون شخصیت به نظر هم ترس خوردگی رو قشنگ کاملا میدید و سرکوب شدگی و اینکه با یه منطقی بزرگ شده بود که منطق دیگران نبود و حالا مواجه شده بود با یک حقیقتی که میتونه زندگیشو کلا تغییر بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما امروز در نقد و نظر درباره اجرای نمایش لرز صحبت کردیم. این نمایش در تماشاخانه هامون باران سابق در حال اجراست، ساعت 7 شب، ساعت 19 این نمایش روی صحنه میره. دیدنش قطعا باید توصیه بشه، نمایش جذابیه، ایده خیلی جذاب داره، فکر خوب در نمایش وجود داره و دوستانی که حالا امکانش رو دارن که نمایش رو ببینن حتما این فرصت رو از دست ندن. نمایش لرز به کارگردانی داریوش علیزاده. آقای علیزاده بسیار سپاسگزارم. محمد حسن خدایی عزیز خیلی ازت متشکرم که در برنامه امروز حضور پیدا کردی. ما نقد و نظر رو به پایان بردیم، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
مورگا فریمن، کارگردان و بازیگر معروفی که از برندگان اسکار هم هست، درباره شغلش میگه: بازی کردن در یک فیلم برای من یعنی زندگی کردن.
سینمای کاغذی.
دوستان عزیز، آخرین فیلم سینمایی که دیدید چی بوده؟ اگه ازتون بپرسم اولین فیلم سینمایی که دیدید چی بوده، میتونید پاسخ بدید؟ از اینم عقب‌تر بریم. شما میدونید اولین فیلم ساخته شده در جهان چی بوده؟ امروز درباره اولین فیلم سینمایی جهان صحبت میکنیم. مارس 1895 لوئیس و آگوست لومیر با قرار دادن دستگاه سینماتوگراف خودشون که هم دوربین فیلم برداری بود و هم وسیله‌ای برای نمایش فیلم، در خیابانی در شهر لیون فرانسه یک سری تصاویر تقریباً 40 ثانیه‌ای رو از کارگران مرد و زن کارخانه که در حال ترک محل کارشون بودن ضبط کردن. بسیاری از تاریخ نگاران سینما بر این باورن که برادران لومیر همون روز با این فیلم کوتاه فرانسوی در ژانر مستند و به شکل صامت و سیاه و سفید سینما رو خلق کردن. میشه گفت شهر لیون زادگاه سینماست. نام مکان فیلم برداری این اثر ماندگار در گذشته سن ویکتور بود که از اون زمان به بعد به خیابان اولین فیلم تغییر نام داد. در سال 1982 مؤسسه آکادمیک فرانسوی مشهوری به نام مؤسسه لومیر در همون مکانی که اولین بار دستگاه فوتوگراف قرار داده شد توسط نوه لوئیس لومیر افتتاح شد. گفتنیه که در سال 1878 میلادی ادوارد مایبریج با حمایت مالی مؤسس دانشگاه استنفورد موفق به عکس برداری پشت سر هم از یک اسب شد. این عکس های متوالی توسط 24 دوربین پشت سر هم برداشته شد. دوربین ها به موازات حرکت اسب در یک مسیر مستقیم قرار داده شد و شاطر هر دوربین به وسیله سیمی که با سم اسب در ارتباط بود کنترل می شد و هر تصویر در 1000 ثانیه گرفته می شد. در سینمای کاغذی این هفته درباره اولین فیلم سینمایی جهان گفتیم.
در پایان، پیش از بسته شدن پرده، عوامل روی صحنه رفته با احترام خود را معرفی می‌کنند. پرویز جمالی تهیه کننده، زهره صابری صدا بردار و رازیه گردکاهر نویسنده و مجری. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهر خداوند.
شما شنونده رادیو فرهنگی روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. عصرتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب هم